دروغگویی، دروغ گفتن و دروغ شنیدن.
دروغ گفتن بعد دوست داشتی که اگه دروغ میگن بفهمی؟
خیلی زیاد دوست دارم.
بسیار خوب. خب شما هم لطفاً به ما بگید اگر مخترع بودید دوست داشتید چه چیزی رو اختراع بکنید، پیام بذارید، کامنت بذارید به قول فرنگی‌ها. ولی اجازه بدید که نگاهی بیاندازیم به آنچه که در پیامک‌های شما
به 3881 برام پیامک بزنن.
بله،
دیگه
بله بله، من می‌بینم که یکی از دوستان پاسخ صحیح رو داده. شما فعلا پیامک بزنید. خانم مریم چشم شاهی از ایلام جواب صحیح رو دادید ولی
نمیخونم
دیگه. آره
پس بذار منم بگم. خانم ناهید فوادی از تهران، شما هم پاسخ درست رو گفتی ولی نمیخونید.
اما اجازه بدید حالا به سراغ در واقع ماشین جواب بریم. سوالی که در آغاز مطرح کردیم در ماشین جواب، امشب پر از سوالیم و من پر از سوالم همچنان راجع به موهای زائد که در پرونده ویژه دوباره بر میگردیم به خانم دکتر کیانا فرحی. ولی بریم به سراغ ماشین جواب.
چرا اتومبیل ها به بنزین نیاز دارن؟ یک اتومبیل به همان دلیلی که ما به غذا احتیاج داریم به بنزین نیاز داره تا برای حرکت کردن به اون انرژی بده. بنزین انرژی زیادی داره که اون رو درون خودش نگه می‌داره، اما با نگاه کردن به بنزین نمیتونیم اون رو مشاهده بکنیم. این انرژی در داخل موتور اتومبیل آزاد میشه، بنابراین میتونه برای چرخوندن چرخ‌ها مورد استفاده قرار بگیره. بنزین در داخل باک نگهداری میشه و با کمک پمپ و عبور از یک لوله به موتور میده. اما چه اتفاقی درون موتور اتومبیل میفته؟ بنزین در داخل موتور اتومبیل با هوا مخلوط میشه و سپس با یک جرقه الکتریکی آتش میگیره. این امر موجب میشه تا هوا و بنزین با صدای احتراق منفجر بشن. این انفجار به قطعات موتور که پیستون نام داره فشار میاره و اونها رو به سرعت بالا و پایین میکنه. پیستون ها میله‌ای به نام میلنگ رو میچرخونن. میلنگ میله های دیگر رو میچرخونه و اونها هم چرخهای اتومبیل رو بر روی جاده برکت در میارن. ناگفته نمونه که خودروهای برقی جذابی هم همکنون در سطح دنیا وجود دارن که زمان و منابع زیادی هم برای تولید اونها استفاده شده. استفاده از خودروهای برقی به نفع محیط زیسته و بعضی از اونها ظاهر خیلی خوبی هم دارن، اما فعلا بازار تمایل چندانی به این خودروها وجود نداره. ممنون که با ماشین جواب امشب همراه بودید.
همین الان شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radio
شما هم میتونید به ماشین جواب پرسش‌های خودتون رو بفرستید. ما از طریق پیام کوتاه یا از طریق تلفن میتونیم این پرسش‌ها رو جدا بکنیم یا از طریق صفحه اجتماعی @ra.radium. و احسان میبینم موها داره میریزه
متاسفانه، کم کم، خیلی هم نگرانه.
چی کار میکنی؟
هیچی، فعلا دارم مدارا میکنم، کمتر سشوار میزنم.
سشوار هم پس میکشی؟
میزنم.
یادش به خیر، من اصلا چقدر نوستالژیک شده برام سشوار.
آخرین باری کشیدی؟
من استفاده میکنم راست شو بخوای برای
لباسا رو خوش میکنی باش، عجله داشته باشی. آره
ها،
لباسا رو میام خوش.
دروغ گفتم، یادم نمیاد که آخرین دفعه کی از سشوار استفاده کردم. ولی امشب در پرونده ویژه با خانم دکتر کیانا فرحی راجع به مو صحبت میکنیم، راجع به این تارهایی که بر روی بدن موجودات زنده هستش از سر تا پا. و حالا خانم دکتر فرحی، برگردیم به پرونده ویژه که به ما گفتید که چیزی تحت عنوان موی زائد نداریم. پس چی معروفه به موی زائد؟ میگن رفع موهای زائد.
رفع موهای زائد یک غلط مصطلح هست. ما موهای بدنمون زائد نیستن، بلکه بر طبق سلیقه امروزه افراد ترجیح میدن موی روی بدنشون نباشه و بیشتر روی سرشون مو باشه، ولی میدونیم که در واقع موها به صورت متداول و به صورت مرسوم و به صورت در واقع ساختار بدنی ما در بدن ما هستن. اگر مثلا خانمی موهای کلوفت و زبر در تمام صورتش داشته باشه که حالت ریش خیلی پرپشت باشه، خب این مو زائده، ولی به موهای متداولی که حتی خانم ها روی صورتشون دارن و موهای ظریف هست موی زائد نمیگن، ولی یه غلط مصطلح هست.
و برای این موضوع خیلی ها به سراغ پزشکان مراجعه میکنن، به پزشکان مراجعه میکنن و به نوعی از فناوری استفاده میشه برای رفع موهای زائد. حالا این تکنیک های مختلفیه، اصلی ترینش که نمیدونم برای من چرا انقدر پیامکش میادش، با لیزر هستش. دقیقا لیزر چی کار میکنه؟ یعنی ما میایم یه جور تحمیل میکنیم یک نور یا یک پرتوی رو به صورت خیلی پر انرژی به بدن خودمون. اصلی ترین سوال اینه که ما داریم یک تغییری رو ایجاد میکنیم، این آیا برای بدن ضرر نداره؟
یکی از مهمترین سوالات، مهمترین گفتها در مورد لیزر موهای زائد اینه که لیزر باعث نازایی میشه و لیزر باعث سرطان پوست میشه. اتفاقا لیزر به سوال امشب شما ربط داره و در واقع پرتوهای نور هدفمند هستن.
همدوز
واژه فارسی شده داریم میگیم،
در فیزیک ترجمه شده پرتوهای همدوز. لیزر
انگلیسیش چی بوده که
لیزر واژه در واقع عبارت طولانی هست، ولی نورهای همگرا شده
اصطلاحاً لیزر شده همدوز.
نه نه، بخشی از نورهای همگرا شده رو اصطلاحاً میگن نورهای
همگرا، یعنی که
همراستا شده و متمرکز روی یک نقطه
و پر انرژی هم هستن دیگه.
دیگه متمرکز میشن پر انرژی میشه، مثل ذره بین دیگه که نورای خورشید رو متمرکز میکنه توی یک نقطه.
ولی لیزر میدونیم که کار ذره بین نیست.
نه نه نه، تمرکز ولی پرتو تمرکز داره روی یک نقطه.
آها، و پس با این حساب لیزر گفتید که منجر به عوارض نمیشه برای ما،
موجب نازایی نمیشه
وقتی که این پرتوها دقیقاً درجهشون مشخصه و عمق نفوذشون برنامه ریزی شده است. یعنی من با لیزر جراحی که مثل یک چاقو برش میده هیچ وقت نمیتونم هیچ موی زائدی رو هیچ موی رو هدف قرار بدم. با لیزرهایی که در بحث زنان استفاده میشه هیچ وقت نمیتونم موها رو هدف قرار بدم، برای اینکه لیزرها طول موجشون کاملا بر اساس عمق نفوذشونه. این لیزرها طوری طراحی شدن که تا ریشه مو برسن و ریشه مو رو تحت تاثیر قرار بدن و ضعیف کنن. بر اثر تکرار با فواصل زمانی معین ریشه مو دیگه قادر نیست که به زودی و سریع یک پیاز مو تولید مو کنه و بنابراین رشد موها فاصله دار میشه، به 6 ماه به 1 سال میرسه. خب ولی هیچ صفر نمیشه.
الان در واقع رسیدیم به این که به نوعی ما داریم ریشه کم میکنیم.
بله.
یک درخت رو، اگر مو رو به اندازه یک درخت بزرگ بکنیم، میشه به ما بگید که یک تار مویی که روی سر ما هست در بدن ما هستش، میشه بگید که ما داریم اگر با دقت نگاه بکنیم چی رو داریم میبینیم؟ ساختمانش ما تو کتابای علوم و درسی خودمون دیدیم، یک پیازی داره و یک ساقه‌ای که از روش در واقع هی رویش اتفاق میفته. جنس مو چیه؟
پروتئینه.
پروتئینه.
بله، پروتئین.
کجا در واقع این به نوعی توان رویش خودش رو پیدا میکنه؟ مثل ناخن؟
هر چه که هست در همون ریشه هست و در همون پیاز مو هست. عروق داره، اعصاب داره و برای همین هم هست کسانی که از روش‌های سنتی برداشتن مو استفاده میکنن احساس درد میکنن. خود لیزرهای برداشتن مو هم درد دارن. در واقع اعصاب در دقیقاً در کنار پیاز مو هستن.
یعنی این موی که میکنیم دردمون میاد.
بله.
هر تار مو
عصب تحریک
دارای ارتباطات عصبی هست.
یک عصب داره، یه عصب باریک داره و در واقع یه ساختار عروقی داره. که اینها تغذیه میکنن و
یعنی خونم بهش میرسه.
بله بله،
این تار موی ما داخلش خون جریان داره.
یک حالت کپسولی هست اون پیاز مو که در واقع به این کپسول خون رسانی صورت میگیره، مثل یک بذریه که این بذر بهش مواد لازم میرسه، مثلا ویتامین ها، آهن و همه چیز، و این مو رشد میکنه.
پس یعنی یک گلدونیه که به گلدون داره انرژی وارد میشه.
بله.
یعنی خون در درون گلدون جریان داره به عبارتی.
بله.
مثل آب که مایه حیات گیاه هست، خون هم در واقع عامل حیات در واقع اون گلدان مو هست که هر تار مو. چقدر یه تار مو شگفت انگیزه خانم دکتر فرهی.
خیلی خیلی شگفت انگیزه و در واقع با توجه به عمق نفوذ لیزرها، لیزرها نمیتونن باعث نازایی بشن، چون در واقع اگر بخوام باعث نازایی بشن باید تا اعماق در واقع رحم و تخمدان‌ها برن که این اتفاق نمیفته. خیلی اینها در عمق ساختار لگنی هستن، فقط میتونن در همین سطح ریشه مو فعالیت کنن.
در واقع رحم و اینها چی خانم دکتر؟ نفهمیدم.
باعث نازایی بشه.
آها، پس لیزر، استفاده از لیزر که میتونه آسیب رسان باشه.
بله.
با این حساب در واقع
نفوذ نداره.
نفوذشون خیلی مهمه. لیزرها با نفوذشون تقسیم بندی میشن.
بسیار خوب، بریم به سراغ احسان مرسی که میره انگشتش رو بالا نگه داشته.
خانم دکتر، خیلی در واقع شنیده میشه یا گفته میشه
اگه ویزیت میخوای بشی بعد بریم
مطب. نه، لیزر موهای بدن، دیگه نگیم موهای زائد، لیزر موهای بدن باعث میشه که در واقع اون حالا آلودگی هایی که مو در حالت عادی از زیر پوست با خودش می آورده بیرون، دیگه اون اتفاق نیفته و به خاطر همین میگن که ضرر داره. شما تایید میکنین این گفته رو یا نه؟
نه، به هیچ عنوان این گفته درستی نیست، گرچه گفته خیلی رایجیه. چرا؟ چون اگر قرار باشه ما عفونتی یا میکروبی یا ماده زائدی در درون بدنمون باشه، در واقع ایجاد کیست ها یا فضاهای آلوده میکنه و برابر این یک عفونت پوستی محسوب
میشه. مثل جوش میشه،
مثل سلولیت میشه، یا در واقع التهاب یا آلودگی های عمیق پوستی هستن. اینا با رویش خارج شدن موها خارج نمیشن، بلکه پیش خوردن موها در درون اینها باعث تشدید آلودگی میشه. پس موها ربطی به آلودگی پوستی ندارن.
بعد یه سوال دیگه خانم دکتر، این میدونم که هیچ شاید ربط مستقیمی به نظر بیاد که نداشته باشه، ولی الان توی روزگار کرونا که ما همش ماسک میزنیم، یکی از فیلترهای معمولی که در بدن انسان هست موهای داخل حفره تنفسی ماست، داخل بینی. آیا اینها در واقع میتونن کمک بکنن در پیشگیری در ایجاد رطوبت، فضای مرطوبی که داخل بینی ماست؟ چون مثلا میگن طرف موی دماغ شده، یعنی اینکه بی ارزش ترین مو موی دماغه. موی دماغ چقدر مهمه؟
خیلی مهمه. اتفاقا با ارزش ترین مو الان موی دماغه. برای اینکه در واقع گرد و غبار اولیه رو میگیره، ساختارهای اولیه رو میگیره و موی دماغ بسیار بسیار مهمه. بنابراین در واقع
رطوبت ساز هم هست.
رطوبت ساز رو نمیتونیم بگیم، چون از مخاط رطوبت میاد در واقع،
ولی میتونه
حافظ رطوبت باشه. ولی رطوبت ساز نیست. یعنی در واقع ساختار کارکرد اولیه موها که حفاظت و نگه داشتن تعادل در سطح پوست هستن، موی بینی داره همچنان این رو انجام میده.
بسیار خوب، متشکرم. این گفتگوی من سیاوش سفاریان پور بود با دکتر کیانا فرحی. این توپقی که زدم به خاطر اینه که میخوام امشب یه خود زودتر از موعد مقرر میخوای برنده رو اعلام بکنیم یا سوالمون رو لو بدیم که داستان چیه؟
برنده رو اعلام نکنیم، ولی پاسخ رو میخوای بشنویم.
در 20 ماه مه 1921 زنی ضعیف و باریک اندام که لباسی سیاه بر تن داشت، در کاخ سفید مقر ریاست جمهوری آمریکا، در برابر دسته‌ای از افراد مشخص و دانشمندان بنام که برای ملاقاتش دعوت شده بودند ایستاده بود. رئیس جمهور آمریکا آن زن سیاه‌پوش را که شیشه کوچکی از یک ماده جدید را روبروی خود گرفته بود به حضار آن جلسه معرفی کرد و چنین گفت: چه سعادتمند بوده اید که توانسته اید این کشف بزرگ را به خاطر بشریت انجام دهید. ماریا، دختر لهستانی که بعدها ماری کوری نامیده شد، در 7 نوامبر 1867 در شهر ورشو دیده به جهان گشود. در روزگاری که زنان هیچ گونه میدان فعالیتی در مسائل علمی نداشتند، ماری مصمم شد که برای ادامه تحصیلات و تحقیقات خود به دانشگاه سوربن وارد شود. او به مدت 3 سال بیوقفه کار کرد تا یک روز جوانی بلند قد با موهای بور به نام پیر کوری را دیدار کرد. پیر کوری دوران دانشگاه سوربن را طی کرده بود و به کار تحقیقات الکترونیک سرگرم شده بود. برخورد ماری با پیر کوری موجب عشق عمیق و ازدواج آن دو با هم شد. در این هنگام ستاره اقبال ماری کوری درخشیدن آغاز کرد و سبب آن حادثه‌ای بود که در آزمایشگاه پروفسور هنری بکرل به وقوع پیوست. پروفسور بکرل یک قطعه سنگ معدنی اورانیوم را در تاریخخانه عکاسی بر روی یک صفحه حساس عکاسی گذاشته بود. بعدها متوجه شد که رنگ صفحه عکاسی در همان نقطه‌ای که مجاور سنگ معدن اورانیوم بوده تغییر کرده است. او دریافت که شدت تأثیر سنگ‌های معدنی اورانیوم بر صفحه عکاسی بستگی زیادی به میزان کم یا زیادی مقدار اورانیوم موجود در آن سنگ‌ها دارد. هرچقدر مقدار اورانیوم در سنگ معدنی بیشتر باشد، اثرگذاری آن زیادتر خواهد بود. اما یکی از سنگ‌های معدنی اورانیوم که در حقیقت اکسید اورانیوم بود، به نظر می‌آمد که اثرگذاری بسیار قوی‌تری نسبت به سایر سنگ‌ها دارد. بکرل متوجه شد که میبایست در این سنگ معدنی خاص ماده مؤثرتر از اورانیوم وجود داشته باشد که تا این حد بر روی صفحه عکاسی اثر میگذارد. اما در مورد ماهیت این ماده اطلاعاتی نداشت. او موضوع را برای ماری تعریف کرد و ماری نیز در خصوص آن با شوهرش پیر صحبت کرد. آنها به محض شنیدن این جریان دست از کارهای خود کشیدند تا تحقیقات خود را در پی یافتن آن عنصر ناشناخته که در اکسید اورانیوم یافت می‌شد شروع کنند. اما این زوج دانشمند چون با تنگ دستی دست به گریبان بودند، هزینه کافی برای دنبال کردن تحقیقات علمی خود نداشتند و به ناچار مقداری پول برای انجام این منظور قرض کردند و برای به دست آوردن مواد معدنی اکسید اورانیوم نامه‌ای به دولت اتریش نوشتند و تقاضای مساعدت نمودند. چندی بعد جواب نامه را با هدیه‌ای که عبارت از 1 تن مواد معدنی پرارزش بود دریافت کردند. یک شب ماری و پیر وارد انباری که محل کارشان بود شدند. ناگهان در گوشه و کنار میز کار ذرات درخشنده و نورانی را دیدند که در لوله‌ها و بطری‌های آزمایش همچون ستارگان آسمانی چشمک می‌زدند. این مواد درخشان همان عنصری بود که آنها پس از زحمت بسیار و رنج جانکاه به دست آورده بودند. شادمانی این زوج دانشمند در آن شب بی‌اندازه بود. این عنصر را که ابتدا آنها را دچار تردید در محاسباتشان کرده بود و بعدها یقین حاصل شد که همان ماده ایست که می جوسند، رادیوم نامیدند. در این هنگام به طور رسمی اخبار مربوط به کشف رادیوم به همه نقاط مهم جهان رسید، به این شرح که عنصر عجیب و تازه‌ای کشف شده که نمک‌های آن در تاریکی می درخشند و قدرت حرارتی که منتشر می سازند معادل است با 500,000 برابر حرارتی که زغال سنگ تولید می کند. ماری کوری پس از آن همه رنج فقط 0.1 گرم رادیوم خالص به دست آورده بود، عنصری که بعدها در ردیف مهمترین کشفیات علمی در تاریخ پیشرفت علمی انسان ثبت گردید و او را موفق به دریافت جایزه نوبل کرد.
این هم از داستان زندگی ماری کوری، کاشف در واقع میشه گفت که عنصر 88 عدد 88 در واقع عدد اتمی 88 که رادیوم هست و شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان.
یه نکته خیلی مهم بگیم در خصوص خانم ماری کوری و اونم این که
اگه قول بده همین یه نکته مهمه که میگی،
ایشون سال 1903 با همسرش پیر کوری و این آقای هانری بکرل که اسمش اومد توی این آیتم با هم جایزه نوبل رو گرفتن. بله. و جالبه که سال 1911 8 سال بعد خودش به تنهایی نوبل شیمی رو گرفت و اولین زنیه در تاریخ که 2 تا نوبل گرفته در 2 رشته و
هم شیمی هم فیزیک
و متاسفانه به خاطر اینکه روی پرتو رادیواکتیو کار میکرد مبتلا به کمخونی شد و به خاطر همین هم فوت شد.
به هر حال خانواده خوبی بودن هم خودشون، و به هر حال میدونید که بعد از ماری کوری هم
خانوادگی.
آره دیگه، بعد از ماری کوری و پیر کوری فرزندانشون و نوه‌هاشون هم همچنان این مسیر بودن در دنیای علوم پایه رو ادامه دادن. از شما سوال کردیم که اگر شما مخترع بودید چی اختراع می‌کردید؟ سوال‌ها و پاسخ‌های فوق‌العاده جذابی دادید که من سعی می‌کنم یکی دو تاشون رو تو زمان اندک باقی مونده بخونم، ولی زمان اندک باقی مونده نمونده احسان،
فکر کنم 48 ثانیه باقی مونده.
48 ثانیه باقی مونده. یک بار دیگه متشکرم از ماری کوری که در واقع رادیوم رو برای ما به ارمغان آورد، متشکرم از خانم دیگری که بعد ازشون تشکر بگم، خانم دکتر کیانا فرایی که امشب در استودیو با ما بودن، از احسان مهرچو که اگر من یه ماشین اختراع می‌خواستم بکنم نمیدونم چی اختراع میکردم، ولی شاید بهترین چیزی که اختراع میکردم واکسن کرونا بود.
نه نه، یادآوری کننده زمان قرارها رو بعد اختراع میکردم
که دیر نرسم. اگه ماشین زمان داشتم خوب بود. این زمان رو به تسخیر میکشوندم. فردا شب قسمتی دیگر از رادیوم رو خواهید شنید از این شبکه رادیو جوان. رادیوم، روز و روزگار بر شما خوش.
یک، شش، دو. الو، سلام.
سلام علیک.
سلام.
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 از این که همراه این شبکه رادیویی یعنی شبکه جوان هستید از شما متشکریم.
اگر در خصوص شبکه جوان، خصوصاً برنامه‌های گروه جوان و اندیشه این شبکه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، با ما در میان بگذارید. 162 ردیف 88.
ردیف 88 رو فراموش نکنید.
با رادیو جوان، رادیوی جوانان با فرهنگ ایران
شنیده می‌شوید.
فریر بالا بلندم، زیبای بی نظیر، مشکل پسندم، شاهکار دل نشین، شیرین زبانم، نازد نشسته برده دردان جانم، مجنونم از نگاه باغ تمامت، با خنده پای تو افتادم به دامت، تو به من مست مست روی تو هم ای جان، تو به من که در آرزوی تو هم ای جان، مهربان منی تو، نیمه ی جان منی، من خراب تو هم، بیدارم و خواب تو هم، این که باید چی کنم، با دل دیوانه بمانم، من تمام و کمال شوفریت، گنجینه ی دل بریم، یک قدم مانده مرا تا دل دریا بکشانم. I'm مست خودش نیست. مهربان منی تو، نیمه ی جان منی، من خراب تو هم، بیدارم و خواب تو هم. این که باید چی کنم، عادل دیوانه بمانم. شوفریت گنجینه ی دلبری ها، یک قدم مانده مرا تا دل دریا بکشانه.
زندگی کرونایی ما، زندگی کرونایی رادیو،
زندگی کرونایی ما.
سلام مهرداد.
سلام، چطوری داداش؟ خوبی؟ چه میکنی با کرونا؟ آقا خیلی دلمون تنگ شده برات.
چی دیگه؟ همش سر کار و بعدم خونه. رفتم وسیله خریدم، تو خونه ورزش میکنم، بقیه‌اش هم که فیلم و کتاب.
آخ گفتی، دقیقاً عین من. ببین انقدر فیلم دیدم کم مونده خودم منتقد شم. کتابو که دیگه نگو، چقدر کتاب خوندم، کلی کتاب جدیدم خریدم. خواستی بگو برات بفرستم ها، البته به شرطی که قول بدی برگردونی.
فدات داداش، یه وقت اوضاع جور بود تماس تصویری بگیر ببینمت.
باشه حتما.
زندگی کرونایی بعضیا.
سلام داداش، چطوری؟
سلام سلطان، تو چطوری؟
پایه آخر هفته ای بریم شمال، پوسیدیم به خدا یک ماه هیچ جا نرفتیم، همش کار کار کار.
آره حتما حتما. حالا بچه ها کیا هستن؟
منم و تو، حامد و علی. به امیدم بگم؟ امید بعیده بیاد، اون از این پاستوریزه هاست، میگه تو کرونا نه.
آره بابا اونو که ولش کن، این امید کلن زده حاله، ولش کن اصلا.
راستی ویلای حامدینا نمیشه رفتا، مامانش گفته کرونا هست کلید نمیدن.
عیبی نداره عیبی نداره، میریم اونجا یه کاریش میکنی.
حل، پس چهارشنبه شب ساعت 10 اول جاده چالوس.
فردت شم، مخلص داداش.
هموطن گرامی، به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، لطفاً از سفرهای غیر ضروری خودداری فرمایید.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام،
ردیف 88 مگاهرتز.
اطلاعات و خبرهایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ باید به چند نکته توجه کنیم. یک، اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. دو، کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. سه، کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. چهار، با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. پنج، کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ شیش، در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب